رادیو فرهنگ باشید.
گام های گم شده.
به نام خدا. سلام. دوک ژولیده نام قطعه‌کلام و خاطر انگیزی است که در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. این اثر از ساهای علیلی وزیری است. وزیری اولین پایه‌گذار و پدر موسیقی جدید ایران پس از انقلاب مشروطه است و باید او را پایه‌گذار موسیقی جدید ایران دانست. وزیری در ساخت و پرداختن نخستین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت کرد و قطعاتی نظیر وطن، خاک ایران و نیز مارش ظفر را ساخت. وی در سن 31 سالگی به مدت 5 سال در پاریس و برلین به تحصیل و تجربه در علوم متعارف موسیقی غرب پرداخته و در سال 1302 پس از اینکه به ایران بازگشت مدرسه عالی موسیقی را تأسیس کرد. او از اساتید روح الله خالقی بود و سرانجام در بامداد 18 شهریور 1358 در سن 92 سالگی درگذشت. روحش شاد. اثر دختر ژولیده را خواهید شنید که در دستگاه چهارگاه است و از تکنیک بالایی برخوردار است. به دلیل فواصل دستگاه چهارگاه و مضراب‌های پیچیده‌ای که در این اثر است، نوازندگان به اتفاق بر مشکل بودن آن هنگام یادگیری از آن داشتند. همکنون این اثر را که توسط که سنتی تنظیم و اجرا شده و کار ارزشمندی است می‌شنویم. تا کنون فقط با ساز تار آن را می‌نواخند، ولی در اینجا از تمام سازهای سنتی ایران برای اجرای هرچه بهتر آن بهره گرفتند که به زیبایی کار افزودند. قطعه دو ترک ژوله از آثار زنده یاد علی نقی وزیری را که در دوران جوانی در ارتش خدمت می‌کرد و به کلونل علی نقی وزیری مشهور بود شنیدید. این اثر بی کلام در دستگاه راه بود. امیدواریم لذت ببرید. تا درودی دیگر شما را به خدای منان می‌سپاریم. بدرود.
تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار مریم حقنری، گویه فاطمه یقیقصه.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی. این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته موج اف ام ردیف 89.5 متر، صدای دانایی. یکم تا 14 اردیبهشت رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی.
اگر یک شب تو را در خوابینم، به دریا نقشی از احتابینم، دوباره بینمت خندون بیایی، دوباره سینه رو بیتابینم. یا بار سفر بندیم از این دشت، سون باز توی این خونه برگشت، یا تا قصه ها بویم برایت، که دورون جدایی دیر بگذشت. اگر یک شب تو برگردی دوباره، به گیسویت میفشونم ستاره، نمیدونی مگه ای نازنینم، دلم هر روز و شب در انتظارم. یا بار سفر بندیم از این دشت، که به سون باز توی این خونه برگشت، یا تا قصه ها بویم برایت، که دورون جدایی دیر بگذشت. گل عمر من و باد خزان بود، گل ناز منی داغت نبینم، گل عمر من و باد خزان بود، گل ناز منی داغت نبینم. بیا بر سفر بندیم از این دشت، ز سوزه این خونه بری بر یا تا قصه ها گویون باید که درون جدایی دیگذشت که با مجون ز پایت خارشینم گل اونه منو باده خزون بود گل ناز منی داغت نبینم آه گل عمر منو باده خزون بود گل ناز منی داغت نبینم بیا بار سفر بندیم از این عشق مسون باز توی این خون برگشت یا تا قصه ها گویون براید که دونه جدایی بزن در یک شب تو را در خوابینم به دریا نقشی از مهتابینم دوباره بینمت خندون دیایی دوباره سینه رو بیتابینم یه بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این خون گشت با تا قصه ها گویم باید که درون جدایی دیر گذشت
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو از ابتدای بخش شبانگاهی که در خدمتتون بودیم چندین برنامه رو به صورت متنوع براتون پخش کردیم امیدوار که مجموع برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه البته تا پای بخش یک برنامه دیگه داریم با عنوان در جستجوی معنا به مدت حدود 14 دقیقه که لحظاتی براتون پخش کرد اجازه میخوام در همین جا به اتفاق همه همکارانم در بخش رادیو فرهنگ آقای سید هادی موسوی نژاد تهیه کننده آقای ابوالقاسم مظاهری ارتباطات آقای حسین طهماسبی ماهنگی آقای نظام اسلامی صدا بردار و بنده هم رضا مستشار تا فرق دیگر با شما عزیزان خداحافظی کنیم از همراهی شما با بخش شبانگاهی برنامه ها ممنون و سپاسگزاریم. براتون روز بسیار خوب و خوشی رو آرزومندیم. خدا نگهدار و آدینتون بخیر.
علم حقوق چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه فکر کردن همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه به
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود
در جستجوی معنا
به نام خدا سلام لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم حقوق صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
جستجوی معنا، توی حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز آقای ابوذر بهروزی، دانش آموخته دکترای حقوق، میهمان من هستند. با آقای بهروزی قانون جمهوری اسلامی ایران رو بررسی میکنیم و چند برنامه‌ای است که در حال بررسی جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی هستیم و سوال مختلفی که میپرسیم رو آقای بهروزی بر اساس اون که در قانون اساسی اومدن به ما پاسخ میدن. آقای بهروزی، در وظایف مجلس به این اشاره کرد که یکی از مهمترین کارهایی که مجلس میکنه وظیفه نظارتی است. نظارت به کجا؟ نظارت به همه جا. این جایی نیست که از تیر رس مجلس بتونه خارج بشه. ولی سوالی که پیش میاد اینه که نظارت بر مجلس چی میشه؟ یعنی جایش ناظر بر همه جاست، آیا نیاز به نظارت نداره؟
بله، خدمت عرض کنم که حتما نیاز به نظارت داره، چون هیچ تضمینی نیست که آنچه که نمایندگان مجلس تصویب میکنن مغایر نباشه با قانون اساسی یا حتی مقررات شرعی، چون اینطور نیست که مثلا نمایندگان مجلس همه مردم رأی دادن بهشون در واقع اطلاعات کافی حقوقی یا اطلاعات کافی اسلامی داشته باشن. هرچند که پروسه قانونگذاری یک پروسه خیلی پیچیده و پیشرفته است، قبل از اینکه اصلا پیشنویس قانونی تهیه بشه مشاور مختلف در واقع در اون اظهار نظر میکنند، اما باز بخواد اهمیتی که این بحث داره در کشور ما هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر جای پیشبینی شده برای اینکه بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند که مبادا مصوبات مجلس خلاف شرع باشه، با توجه به اینکه به هر حال ما نظام حکومتیمون نظام حکومت اسلامی است دیگه، مذهبی است، حتما باید عده‌ای از اسلام شناسان در خود این خصوص اظهار نظر کنند، حق نظارت داشته باشند و همینطور عده‌ای حقوقدان هم باید عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی که ما مرتب داریم چندین جلسه راجبش صحبت میکنیم رو، این رو باید تأیید بکنند. چون گفت بحث نظارت، این نکته رو لازم میدونم که متذکرم که دارند این افراد که حالا در قانون اساسی این ازش یاد شده به عنوان شورای نگهبان، نظارت استصوابی است. شما دیدید که ما دو نوع نظارت داریم، یک نظارت استصوابی داریم، یک نظارت اطلاعی یا استطلاعی، حالا ممکنه برخی بهش بگن. نظارت اطلاعی اینه که در جریان امور واقع به حق تصویب یا عدم تصویب اون مطلبی رو که دارن بهش نظارت میکنن نداشته باشن. در نظارت اطلاعی حالت گزارش گونه است، یا آقا این مثلا موارد رو ما تصویب کردیم. اما در نظارت استصوابی یعنی حتما باید به تصویب شخص ناظر رسد و اگر به تصویب او نرسید فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. نوع در واقع نظارتی که ما ازش صحبت میکنیم جز شورای نگهبان و جز وظایف شورای نگهبان هست، نظارت استصوابی است و نه نظارت اطلاعی. و نکته بعدی که باز در خصوص توضیحاتی که دادم بیشتر عرض کنم خدمتون، در پیشنویس قانون اساسی عنوان شورای نگهبان کامل تر بود، در واقع شورای نگهبان قانون اساسی. در اون تهیه کنندگان پیشنویس قانون اساسی در اول انقلاب اسم این شورا رو گذاشته بودن شورای نگهبان قانون اساسی، منتها در خود متن نهایی قانون اساسیش حذف شد و فقط موند شورای نگهبان.
دلیلش چیه؟
دلیلش در واقع شاید به این دلیل بوده که بحث عدم مغایرت با مسائل اسلامی هم مقررات شرعی هم جزء وظایف شورای نگهبان هست. اینجور نیست که فقط شورای نگهبان از جنبه عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی رو بخواد خدمتتون عرض کنم بررسی بکنه، و اتفاقا اون چی که از ترکیب شورای نگهبان که بهش اشاره خواهم کرد برمیاد این است که عدم مغایرت با مسائل شرعی شاید اهمیتش بیشتر هم باشه. حالا
شورای نگهبان که توضیح نمیده به جایی، یعنی بر این که مثلا یه تصمیمی داره میگیره راجع به حالا مسائل مختلف، حالا فقط هم تصویب کردن نهایی قانون مصوبه مجلس که نیست، مثلا در انتخابات ها یا سر این که
بله وظایف فرعی هم داره، وظایفش کم هم نیست. حالا
احراز صلاحیت برای انتخابات
مختلف اونا هم اشاره خواهم کرد. 7-8 مورد هست که در واقع اونجا هم حق یعنی وظیفه دخالت دارن، و از جمله همین بحثی که میگید احراز صلاحیت و اینها کار شورای نگهبان هست در انتخابات مختلف، حالا اونا رو بهش میپردازیم. ولی مهمترین وظیفه شورای نگهبان تشخیص در واقع و تصویب عدم مغایرت مصوبات مجلس هست با شرع مبین اسلام و در واقع قانون اساسی. اگر اجازه بدید من وظایف مختلفی که شورای نگهبان در قانون اساسی و سایر قوانین هستش رو خیلی مختصر بهش اشاره بکنم. اون چه که در قانون اساسی و سایر مقررات بهش اشاره شده به این شرح هست: پاسداری از احکام اسلامی و تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی، تشخیص آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه های مغایر موازین اسلامی، که البته این کار رو با تقاضای دیوان عدالت اداری شورای نگهبان انجام میده، تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخابات خبرگان دوره اول، که البته این کار انجام شده در همون اولین مجلس خبرگان. کار بعدی شورای نگهبان پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس هستش. وظیفه بعدی تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مجلس و خبرگان رهبری، نظارت بر صحت انتخابات و همه پرسی ها، تغییر قانون اساسی، حق و الزام حضور در مجلس شورای اسلامی در مورد مقتضی، که یکی از این موارد مقتضی در مصوبات که سفوریت در موردش تصویب شده هستش، در مواردی که با سفوریت بررسی میشه حتما باید کلیه اعضای شورای نگهبان در جلسه مجلس حاضر باشن، همونجا اگر تصویب شد همونجا شورای نگهبان تصمیم گیری میکنه که این مغایر با شرع یا قانون اساسی هست یا نیست. کار بعدی شورای نگهبان اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایشی کمیسیون های مجلس هست. همینطور
اظهار نظری که میکنه بازم از جنس اینه که تشخیص بده.
بله بله،
یعنی اگر با
اونجا هم اگر تشخیص بده
مصلحتی که نگاه نمیکنه،
نه
که مثلا بگه این خوبه یا بده،
نه اصلا شورای نگهبان به هیچ وجه مصلحت سنجی رو انجام نمیده. حالا تو اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت هم شاید این رو اشاره کردیم قبلا. کار بعدی لزوم تأیید یا توقف انتخابات در زمان اضطرار هستش. تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیون‌های داخلی مجلس، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی اعضای شورای نگهبان، یکی از در واقع اون شورای بازنگری قانون اساسی که در اصل 187 پیش بینی شده عضویت دارن، و همینطور شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اعضای شورای نگهبان عضو خدمتتون عرض کنم که مجمع تشخیص مصلحت
تمامی اعضا
هستن.
خب مسئله کی پیش میاد اینه که یه موقعی اختلاف هست بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سر یه مصوبه‌ای.
بله،
طبق قانون این اختلاف ارجاع داده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی هر دو ارگان یه تصمیمی گرفتن و اصرار دارن سر تصمیمشون که این درسته.
بله،
ارجاع داده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در مجمع تشخیص مصلحت نظام شما میفرمایید که تمامی اعضای شورای نگهبان هم عضون.
بله،
خب این طبیعتاً اگر اختلافی ارجاع داده بشه به اونجا اینجوری نیست که شورای نگهبان قطعاً برنده اون اختلاف.
شبهه دو پاسخ داره. پاسخ اولش اینه هست که خب افراد دیگری هم هستن در مجمع تشخیص مصلحت و منحصر به اعضای شورا نیست که اونها ممکنه رأیشون بیشتر باشه به لحاظ تعدادی چون تعدادشون بیشتر اعضا هستن. یکی این مسئله است، یعنی کمیتی قضیه. یکی هم بحث کیفیتیش هست. بحث کیفیتیش به این نحو هست، همونطور که عرض کردم در شورای نگهبان مصوبات مجلس فقط و فقط از این حیث که مغایرت دارد با قانون اساسی یا شرع یا مغایرت ندارد بررسی میشه و مصلحت سنجی به هیچ عنوان انجام نمیشه. بنابراین ممکنه اعضای شورا رأیشون در شورای نگهبان یک چیز باشه اما در مجمع تشخیص مصلحت دستشون باز هست که مصلحت سنجی بکنن. که گرچه ممکنه حالا ظاهر یا باطن یک مصوبه‌ای در جایی در واقع مغایرت داشته باشه چه حالا شرع یا قانون اساسی، اما در کل با دید مصلحت سنجی اجرای این مصوبه بهتر است، به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هست و در بحث فقهیش هم میشه همون احکام ثانویه و که در فقه هم بهش پرداخته شده.
مثلا توی یکی از وظایف شورای نگهبان اشاره کردید به تایید صلاحیت در انتخابات مختلف. مثلا شما فرض بکنید در انتخابات مهمی مثل انتخابات ریاست جمهوری اگه شورای نگهبان تایید بکنه صلاحیت کسی رو یا احراز نکنه صلاحیت کسی رو، یعنی عدم احراز صلاحیت بشه، کسی نمیتونه شکایتی بکنه یا
چرا در خود آیین نامه در خود آیین نامه مربوطه هست که حق اون که افرادی که رد صلاحیت میشن حق اعتراض دارن ولی بررسی مجددش هم باز در خود شورای نگهبانه. ببینید برای انتخابات مهمی مثل ریاست جمهوری خود اعضای شورای نگهبان تصمیم گیری میکنند. اما برای انتخابات گسترده تری مثل مجلس یا فرض بفرمایید شورای
شهرستان های مختلف
اونا هیئت های نظارت دارند. هیئت نظارتشون در زمان برگزاری انتخابات هست. برای تایید صلاحیت هم
در انتخابات ریاست جمهوری بازنگری شده باشه در نامزدها. البته یه بار دو تا نماینده
بودن
اضافه شدن با حکم رهبری،
بود که تقاضا
بازنگری شورای نگهبان
رهبر در واقع ارشاد کرد که این عدم صلاحیت رو تجدید نظر بکنید و اجازه دادن که به اصطلاح اون تایید صلاحیت بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای بهروزی عزیز، دانش آموخته دکترای حقوق. از شما شنوندگان عزیزی هم که امروز با ما بودید بسیار سپاسگزارم.